سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
کفن جیب ندارد. نوشته هوراس مک‌کوی، ترجمه شهریار وقفی پور، نشر نیماژ، با صدای رضا عمرانی. تا یک مایلی ته رودخانه تا نپیچیده بود توی جاده فرعی خبری از رفت آمد نبود. جاده تنگ و پردستندازی بود که با لایه مکالئون پوشیده شده بود. دیگر ماشین توی این جاده رفت آمد نداشت، هرچند زمانی شاهراه ارتباطی شهر با شمال بود. امروزه تنها کسانی که از آن استفاده می کردند دهاتی هایی بودند که توی دره خانه داشتند و همچنین صلیبیون. دالن با احتیاط تمام می راند، چپیده گوشه راست جاده که تا جای ممکن به ماشین هایی که از جلو بیایند راه داده باشد که مزاحمش نشوند. اصلا دلش هم نمی خواست در چنین شرایطی تصادف کند. نمی خواست با کسی هم کلام شود یا حتی کسی را ببیند. یک در هزار هم شانسش نبود که کسی که در جاده می راند او را بشناسد. با این همه نباید خطر می کرد. اجالتاً پیشرویش آهسته تر شد و دید که روبرویش، دورتر، ماشین‌ها از حرکت افتادند. شبیه ترافیک در آریویو سیکو پس از مسابقه رزبال بود. ماشینش را کنار زد و سعی کرد فکرش را بر همین مسابقه متمرکز کند تا مجبور نباشد فکر کند به اینکه وقتی رسید آنجا، هر جا که بود، چه باید بکند. حتی نمی‌دانست آنجا کجاست؟ اما مگر می شد بان فکر نکرد به مراسمی که اسرارآمیز و پرخطر بود. خوشحال شد که چند صد ماشین آنجا پارک کرده بودند. قلبش تند تند می زد. به نفس نفس افتاد. به هیجان آمده بود. ماشین آهسته تر و آهسته تر جلو می رفت و حالا باید تا جایی که می شد به سمت راست جاده می چسبید، چرا که داشت از کنار ماشین های پارک کرده رد می شد. ناگهان بر جا ماند و وحشت برش داشت، چون فکر چیزی سراغش آمده بود که پیشتر به ذهنش راه نیافته بود. اگر ازش کارت می‌خواستند، بعید نبود به همین دلیل ماشین‌ها اینقدر سرعت را کم کرده بودند که ازشان کارت می‌خواستند. کسی بالای جاده ماشین‌ها را نگه می‌داشت و کارت عضویتشان را بررسی می‌کرد. هرچه بیشتر فکرش را می‌کرد، متقاعدتر می‌شد که اوضاع از همین قرار است. اما فکر کردن چه فایده‌ای داشت؟ حالا آرزو می‌کرد کاش از مک‌گاناگل می‌خواست جستجو کند ببیند سمرن کارت داشته یا نه، و نکند مک‌گاناگل سرش بازی درآورد و به آنها خبر دهد که او دارد می‌آید. حواستان به یاروی باشد به اسم مایک دالن، 6 فوت قد، موسیا، سوار یک شورلت رودستر قرازه. حتما بیرون بود که شناساییش کند. به دنبالش چشم می گرداند. مطمئن که می شد همه ماشین ها را نگه می داشت. چه می شد اگر مک‌گاناگل او را لو داده باشد؟ او نه، باد این کار را نمی کرد. این جواب ذهن آگاهش بود، نه جواب ناخودآگاهش. کاش این همه به او اعتماد نکرده بود. بچه‌تون لعنت. بابا با دوستمه. من کمکش کردم کلانتر بشه. من بهش کمک کردم پسرش از کالج بورس بگیره. من لقب پسر آمریکا رو تو دهنا انداختم. حتی به کریستی والش و گرانت رایس و کارمو برای بچه‌ها نامه نوشتم. باد رفیقه. باد راست میگه. ولی آخه چی شد که انقدر بهش اعتماد کردی؟ پسر بهتر یه جای پارک کنی و اوضاع رو سبک سنگین کنی. بعد با خودش گفت آره، این شد یه فکر درست حسابی. دو سه تا جای پارک را رد کرده بود چون مشغول یکی به دو با خودش بود. در یک لحظه سوراخی یافت، دور زد و ماشین را پارک کرد و قبل از اینکه ماشین را خاموش کند چراغ‌ها را خاموش کرد. از در کنار راننده پیاده شد. روبرویش چراغ‌های ماشین‌هایی را که پارک می‌کردند می‌دید. چشم‌هاش که به تاریکی خو گرفت، آن شب ماه نبود. چند مرد را دید که کنار ماشین‌های پارک کرده‌شان ردا می‌پوشند. انقدر خوشحال شده بود که نزدیک بود داد بزند. پس دیگر نیازی به کارت عضویت نبود. با عجله بسته را باز کرد و قبایش را پوشید و بشلوغش را روی سر مرتب کرد. جا خورد وقتی که دید همین دو تک پارچه چقدر احساساتش را عوض کرد. لحظه‌ای که پوشیدشان قلبش از تاپ تاپ افتاد و نفس کشیدنش آرام شد. در گمنامی احساس آرامش می کرد. زیر بشلوغ لبخندی هم زد. بهت زده بود. انگار کشفی بزرگ کرده باشد. پس به این دلیل این مردها خود را در قبا و تاریکی شب پنهان می ساختند. این گونه احساس امنیت می کردند. پناه گرفته در گوشه جاده راه افتاد سمت محوطه. در فضای باز گروهی پرتعداد از پیکرهای سیاه پوش ایستاده بودند. چند صد نفری بودند و در ظلمات آن شب تقریبا همهشان شبیه هم می نمودند. محوطه قدیمی پرواز بود. آشیانگاه هواپیماها در زمان جنگ که از پایان جنگ به این طرف متروکه مانده بود. یک آشیانه هنوز باقی مانده بود و دالن از میان سوراخ‌ها و شکاف‌هایش نورهای لرزانی را می‌دید. آرام آرام راه افتاد سمت آشیانه. درها باز بودند و چند صد سیاه پوش دیگر آن تو حلقه زده بودند. جنب یکی از دیوارها سکویی بود که با عجله و بی‌دقتی ساخته بودندش و روی آن 20 سیتای صندلی قرار داشت. یک جور سالن اجتماعات. چند در را رد کرد تا به دروازه طرف دیگر ساختمان رسید. اینجا هم چند تای ماشین بود. 35-40 تا ماشین پارک شده در ردیف‌ها و صفوف مرتب چسبیده به آشیانه. ماشین‌های گران قیمت، سدان، فیتن، انواع و اقسام کوپه. از حرم من الشمس بود که مال کله گنده ها بودند. سلانه سلانه از کنارشان رد شد و در انتهای آشیانه، جایی که جاده به آشیانگاه قدیمی وارد می شد، دو سیاه پوش دیگر ایستاده بودند که نقش مأمور کنترل ترافیک را ایفا می کردند و مانع از ورود و توقف ماشین اعضای معمولی به پارکینگ اختصاصی می شدند. دالن لحظه‌ای به کنایه این تبعیض آشکار اندیشید. تبعیض فاش در سازمانی که اصل اولش برابری بود. در زیر قبایش یک دسته کاغذ تا شده درآورد و شروع کرد با خودکار رونویسی از پلاک ماشین‌های پارکینگ اختصاصی. نمی‌توانست ببیند چه می‌نویسد، اما انقدر کاغذ داشت که با خیال راحت و دست و دلبازی مورد استفادهشان قرار دهد که زحماتش هدر نشود. از جایی پشت سرش صدای سوتی برخاست و در جا جنبشی همگانی به سمت جلوی آشیانه به راه افتاد. به ساعت موچیش نگاه کرد. چند دقیقه به نیمه شب مانده بود. همراه بقیه راه افتاد. مغرور از برداشتن شماره ماشین ها. حالا دیگر پیدا کردن چند تای از صلیبیون گردن کلوفت چندان کار دشواری نبود. داخل آشیانه جای سوزن انداختن نبود و قباپوش ها هنوز داشتند از دروازه ها سرازیر می شدند تو. دالن کشیده شد به مرکز اجتماع در موضعی که مستقیماً رو به جلوی سکو بود. حالا 7 مرد روی سکو بودند. نگاه ها رو به پایین و یکی دیگر داشت از پله ها بالا می رفت. آنها هم ردا و بشلوغی مثل چند صد نفر پایین پایشان برتن داشتند، با این تفاوت که بر پیشانی بشلوغهایشان نشانهایی به رنگ سفید نقش بسته بود و علی ظاهر نشانگر درجهشان بود. نشانها شبیه حروف یونانی بودند، اما انقدر کوچک بودند و دالن انقدر دور که نمیتوانست درست تشخیصشان دهد. درجه دارهای روی سکو چند دقیقه با هم پچپچ کردند و بعد بار دیگر صوت گوشخراشی از ته جمعیت بلند شد. یکی از درجه دارها با دستش علامتی داد و دروازه ها با جیر جیر بسته شدند. ناگهان وزوز گفتگوها میان چند صد نفر جمعیت فرو خفت. درجه داری که دستور بستن درها را داده بود روی سکو قدمی به جلو برداشت. به افراد زیر پایش خیره شد و بعد دستش را به سلامی هیتلری صاف کرد. اینک سکوت محض حاکم شد. درجه‌دار دستش را مثل باتومی بالا برد و شلاقی پایین آورد و به تندی سرش را پایین آورد. وطنم، فدای تو جان و تنم. و بقیه هم خواندند: وطنم، فدای تو جان و تنم. از توست هرچه می خوانم. دوست دارم صخره ها و دره هایت، جنگل های عزیز و تپه هایت. بادا سرود آزادی برخیزد از بن ریشه هایت. سرود در فوران عاطفه اوج گرفت و سپس فرو خفت. همه نگاه ها به مردان بالای سکو خیره بود. درجه داری دیگر قدمی پیش آمد، سلامی هیتلری داد و بعد سرش را جلو آورد و سپس به نشانه تعظیم پایین انداخت. دالن فهمید که دورادورش همه سرها خم شدند و او هم سرخم کرد، اما نه اونقدر که نتواند زیر زیرکی روی سکو را بپاید. درجه دارها هم سرخم کرده بودند.
ای خداوندا، پدر ملکوتی ما!
واعظ کشیش به تندی سری به تایید تکان داد و گفت:
ما دعا می کنیم این انجمن شبانه را تبرک دهی، باشد که حکمت تو همچنان بر این صلیبیون حاکم باشد، بر این مؤمنان نجیبی که هم نام زائران قرون وسطایی‌اند که از خلیج احمر گذشتند تا با کافران سیاه دلی بجنگند که حرمت معابدت را شکسته بودند. یاری منده تا قوی و شجاع باشیم و بر دل دشمنانت رعب و وحشت افکنیم. آمین.
کشیش سرش را بالا آورد و پس نشست. جم با صدای بلند آه کشیدند. دالن که از خود می پرسید چند نفر از حاضران می دانستند واعظ دو سه تا اسم و واقعیت را با هم قاطی کرده است، زیر باشلوغش لبخند زد. درجه دار اول قدم پیش گذاشت و بی حرکت ماند تا افرادش ساکت شوند. سرانجام دستش را بلند کرد و فریاد کشید:
آزاد باش!
فرمان در فضا منفجر شد و در آشیانه ساخته شده از صفحات فولادی تنین انداز شد. گفت:
صلیبیون، امشب 7 گرد همایی سازمان عظیم ماست. روز به روز ما با موقعیت‌هایی برخورد می‌کنیم که خود را ملزم به تصحیح اون کردیم. روز به روز به ثمرات بیشتری نائل می‌شیم. روز به روز صفوف ما انبوه‌تر میشه، چرا که آمریکایی‌های اصیلی که خونشون از وضعیت حاضر به جوش اومده و دیگه تا به تحمل شیوه فاسد و جبونانه قانونگرایی رو ندارند، به ما میپیوندند، زیرا میدونن مراحلی از زندگی روزمره وجود داره که قانون و دادگاه بر اونها کنترلی ندارند. آمریکا برای آمریکایی ها باد.
جماعت خروشید آمریکا برای آمریکایی ها باد. درجه‌دار بار دیگر سلام هیتلری داد. یکی دیگر از درجه‌داران روی سکو به دستش برگه‌ای داد که او جلوی خود گرفتش و گفت
صلیبیون، این بولتن شماره 7 بدین وسیله دستور داده میشه بایکوت زولروین بریوری بلا فاصله اجرا بشه. دلیل هنگامی که اعضای کمیته حمایت از سناتوری اوتو هنری به نزد آقای زولروین رفتند و از ایشون مساعدت خواستند و به عنوان یاری رأی 1000 کارمندش رو طلبیدند، آقای زولروین خودداری ورزید و اعضای کمیته رو تهدید به آزار جسمانی کرد. از همین رو آقای زولروین یک آمریکایی حرامزاده است که در کشوری خارجی به دنیا آمده. افکارش طبیعتاً برای حکومت نیک مخربه. فروشگاه‌ها و تجارتخانه‌های ذیل نیز به دلایل مکفی و معقول مشمول بایکوت می‌شوند. فروشگاه میدوی، بلوار اندیکات، شماره 12-15، رستوران ماسمن، خیابان ششم، پلاک 415، خشک بارفروشی گریسان، خیابان ششم.
حرفش رو قطع کرد چون درجه داری آمد و در گوشش چیزی گفت. درجه دار رو کرد به جمعیت و گفت
به من خبر دادند که 3 نفر از اعضای صلیبیون در فروشگاه گریسان کار میکنن. من از این اعضا میخوام گزارشی کامل به کمیته ارائه کنند درباره ماهیت شغلشون، درآمدشون، تعداد اعضای خانوادهشون و پسندازشون در بانک برای مواقع اضطراری. کمیته سعی خواهد کرد اونها رو در مکانی مشغول کنه که برای آرمانهامون نافع باشه. فهرست بایکوت بعد از پایان گرد همایی در اختیارتون قرار خواهد گرفت و من از تک تک شما میخوام نام و نشانی فروشگاه ها رو به خاطر بسپارید و از هر گونه معامله با اونها اکیداً دوری کنید، وگرنه با مجازات روبرو خواهید شد. 3 مرد شاغل در گریسان تا اطلاع ثانوی کمیته میتونن به کارشون ادامه بدند.
و بعد سرش را چرخاند و غرید
و حالا ابراهام واشنگتن.
جنبشی زیر سکو آغاز شد. صدای خفه پا کشیدن و شیونهای مردی. در لحظه 2 صلیبی از پله‌ها سیاه پوستی حدوداً 50 ساله را بالا کشیدند. آوردندش روی سکو، دست و پاهایش را باز کردند و برگشتند پایین. سیاه پوست به 700 تن سیاه پوش زیر پایش نگاهی انداخت و شروع کرد به منمن کردن. نمی‌شد فهمید چه می‌گوید. درجه‌دار نگاهش کرد و گفت
ابراهام واشنگتن، بارها و بارها شنیده شده که تو از سیستم اضافه مالیات فعلی بدگویی کرده‌ای. تو خرابکاری.
سیاه‌پوست گفت
آقا رئیس، من منظورم این نبود. آقا رئیس، به خدا قسم من منظورم این نبود. من فقط
تو فکر مردم سیاه محلت رو خراب کردی. اونها رو به اعتراض فراخوندی. صلیبیون عالم و باسر به همه چیزه. تو نام 2 آمریکایی جاودانه رو در نامت داری و ما میخواییم به تو یاد بدیم چطور به اونها احترام بذاری.
آقا رئیس،
کاکاسیاها باید یاد بگیرن که سر جاشون بتمرگن. درسی که به تو میدیم تو رو نمی کشه، اما اگه مواظب دهنت نباشی دفعه بعدی از میله های همین سقف دارت میزنیم.
سپس درجه‌دار غرید
غیر و پر.
صلیبیون در حالی که دست میزدند فریاد زنان میخواندند آی 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 آی. 2 صلیبی دیگر از پله ها بالا رفتند و 3 هم پشت سرشان. تشتی را 2 نفری حمل می کردند در حالی که پارچه کلوفتی را دور دستش پیچیده بودند که دستشان نسوزد. به وسط سکو که رسیدند توقف کردند. درجه دار دستور داد
لختش کنید.
آبراهام واشنگتن سیاه پوست مقاومتی نشان نداد. سرش را خم کرده بود و می نالید. دالن دستش را برد طرف اسلحه‌اش و با خود گفت میتونم همین الان بزنم این حرومزادا رو داغون کنم. میتونم 6 تاشون رو به درک بفرستم. صلیبی هایی که قیر و پر آورده بودند عاقبت لباس های سیاه پوست را در آوردند. همه لباس ها جز کفش هایش. دالن میدید که عضلات زیر پوست سیاه می لرزند و می پرند. درجه دار باز هم سلام هیتلری داد. یک صلیبی برس برداشت، کرد توی قیر و شروع کرد به مالیدنش به بدن سیاه پوستی که هنوز داشت ناله می کرد اما داد و بیداد راه نمی انداخت. وقتی کارش تمام شد، دو صلیبی رفتند سراغ کیسه و یک مشت پر از آن تو در آوردند و ریختند روی سیاه پوست. بارانی از پر و کم کم بدن سیاه غیب شد. و تقارن فرم انسانی غیب شد و سیاه پوست بیشتر و بیشتر به پرنده گروتسک شبیه شد. خود درجه‌دار ارشد ضربه نهایی را عهده‌دار شد. برس را توی قیر چرخاند، دور صورت سیاه پوست مالیدش، بعد دو مشتش را پر از پر کرد و پاشید روی سرش. سپس گفت
ببریدش.
این داستان ادامه دارد.